اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 18 ماه آگوست سال 2023 میلادی. نخست از همه لیل ماهبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است که چون احزاب سیاسی اساس شرعی ندارند و منافع ملت در موجودیت آنها محافظت نمی شود، فعالیت آنها در افغانستان با گونه مطلق ممنوع است. عبدالحکیم شرعی روز چهارشنبه 16 آگوست که در برنامه حسابدهی حکومت طالبان به ملت در کابل صحبت میکرد گفت موجودیت احزاب سیاسی را ملت نیز نمیخواهد. او گفت تجارب ما و شما ثابت کرده است که این ملت که شکسته است و صرف دلیل این امر همین احزاب سیاسی است و هیچ وجه به فعالیت احزاب سیاسی اجازه نمیدهیم. این در حال است که احزاب سیاسی از دیر باز در افغانستان فعالیت داشتند و در 5 دهه اخیر شماری از احزاب سیاسی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی این کشور تأثیر مستقیم داشتند. اتحادیه اروپا می گوید که افغانستان با یک بحران بشری بی سابقه مواجه است و به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارد. این اتحادیه در گزارش تحت نام 2 سال پس از تسلط طالبان جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارد که به روز چهارشنبه به مناسبت 2 سالگرد حکومت طالبان در افغانستان منتشر کرده گفته است که 28.3 میلیون افغان برای زنده ماندن در سال جاری میلادی به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. در این گزارش آمده است که مردم افغانستان با فروپاشی سریع اقتصادی، گرسنگی و تهدید سوء تغذیه، انفلاسیون و فقر فزاینده در شهرها و روستاها مواجه هستند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که وضعیت اقتصادی در افغانستان در حال رشد است. سازمان گزارشگران بدون مرز 16 ماه آگوست با نشر اعلامیه گفت طالبان در 10 روز گذشته 9 خبرنگار را خودسرانه بازداشت کردند. این سازمان از حکومت طالبان خواسته است تا تمامی خبرنگاران را بدون هر گونه قید و شرط آزاد کند. در اعلامیه گزارشگران بدون مرز آمده است که طالبان در جریان عملیات بر دفاتر رسانه‌ای سید وحید الله عبدالی، خبرنگار باختر آژانس، حبیب سراب، کارمند شبکه تلویزیونی آریانا نیوز، حسیب حساس، خبرنگار رادیو سلام وطندار، فقیر محمد، فقیر زی، مدیر رادیو کلید در ننگرهار، جان آقا صالح، خبرنگار رادیو کلید، عطاءالله عمر، خبرنگار طلوع نیوز، وحید الرحمن افغان مل، خبرنگار آزاد، شمس الله عمری، خبرنگار محلی و پرویز سرگند، خبرنگار محلی و نماینده اتحادیه ملی خبرنگاران را از ولایت‌های غزنی، پکتیا، ننگرهار، قندهار و کندوز بازداشت کردند که در مورد بازداشت آنان هیچ دلیل ارائه نشده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا با تازگی با نشر گزارش گفته است که برای فراهم کردن نیازمندی‌های اولیه زمستانی برای افغان‌های نیازمند با 570.7 میلیون دلار بودجه فوری نیاز است. بر اساس این گزارش ملل متحد، از جمله بودجه مورد نیاز حدود 558.4 میلیون دلار برای حمایت از فعالیت‌های مقدماتی آمادگی زمستانی مانند ارتقا و تعمیر سرپناه، خیمه، تهیه لباس گرم و کمپل اختصاص خواهد یافت. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد برای تحت پوشش قرار دادن نیازمندان در سرتاسر افغانستان اهداف را بر اساس کار به شیوه و معیارهای ویژه با اولویت‌های بالا، متوسط و کم طبقه بندی کرده است. نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت این کشور گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه قطر در شبکه اکس که قبلا به نام توییتر شناخته می شد نوشته است که دکتر مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه این وزارت در امور ضد تروریسم و میانجیگری در حل منازعات، 16 ماه آگوست با روزا اوتونبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و هیئت امراهش در شهر دوحه، پایتخت آن کشور، در مورد تحولات اخیر در افغانستان گفتگو کرده است. قطر از چندین سال بدین سو میزبان دفتر سیاسی طالبان بوده و بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا سفارت‌ها و دفاتر نمایندگیشان را از کابل به قطر انتقال داده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک مرد پاکستانی متهم به کشتن همسر آمریکاییش زمان بازداشت شد که شبانگام در یک قبرستان مصروف حفر قبر بود. پلیس شهر لاهور گفته است که کاظم کمال روز شنبه بازداشت شد و وی به قتل همسر 50 ساله‌اش دایانا کریستوف خان اعتراف کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز مرگ یک شهروند آمریکا را در لاهور تایید کرده، گفته است که ما با خانواده قربانی در تماس هستیم و همه معاونت‌های کنسولی مورد نیاز را فراهم می‌کنیم. کاظم کمال خان پس از حملات 11 سپتامبر از ایالات متحده اخراج و از همسر و دخترش جدا شد و ظاهراً به بهانه اینکه بسیار بیمار است همسرش را به پاکستان کشانید. بر اساس معلومات پلیس در سر و صورت جسد همسرش نشانه‌هایی از ضرب و شتم دیده می‌شد. مقامات گفتند که جسد دایانا برای تحقیقات بیشتر و اینکه چه سبب مرگ وی شده به طب عدلی فرستاده شده است. روسیه سایت گوگل آلفابت را به دلیل حذف نکردن اطلاعات جعلی در مورد آنچه که مسکو عملیات نظامی خاص خود در اوکراین مینامد جریمه کرده است. بر اساس خبرگزاری تاس روسیه، دیروز 17 آگست گوگل آلفابت را 3 میلیون روبل معادل 31845 دلار آمریکایی جریمه کرد. بسیاری از سایت ها در روسیه به دلیل عدم حذف محتوایی که مسکو آن را غیر قانونی میخواند تحت نظارت هستند و شبکه اجتماعی ریدت برای اولین بار در 15 ماه آگست جریمه شد. مقامات در سویدن دیروز پنجشنبه 17 ماه آگست از تشدید تدابیر امنیتی برای جلوگیری از حملات تروریستی خبر داد. پس از واکنش خشمگینانه در کشورهای اسلامی به سوزاندن نسخه‌های قرآن در سویدن، این کشور به عنوان هدف اصلی احتمالی حملات تروریستی نامیده شده است. شارلوت ون اسن رئیس پلیس سویدن به خبرنگاران گفت دلیل این تصمیم افزایش تهدید حملات علیه سویدن است و ارزیابی این است که این تهدید برای مدت طولانی باقی خواهد ماند. ون اسن تاکید کرد که تصمیم برای افزایش سطح آمادگی در برابر تهدید مبتنی بر یک حادثه خاص نبوده، بلکه نتیجه یک ارزیابی گسترده است. سوختاندن و بی‌حرمتی به نسخه های قرآن توسط معترضان در سویدن و دنمارک در ماه‌های اخیر واکنش های خشمگین را در کشورهای اسلامی برانگیخته است. معترضان عراقی در ماه جولای به سفارت سویدن در بغداد حمله کردند و ساختمان سفارت را با آتش کشیدند. سازمان همکاری های اسلامی در شهر جده عربستان سعودی نیز از عدم موفقیت سویدن و دنمارک در جلوگیری از حوادث قرآن سوزی ابراز ناامیدی کرده است. عربستان سعودی 16 ماه آگست یک شهروند آمریکا را اعدام کرد که به شکنجه و کشتن پدرش محکوم شده بود. خبرگزاری سعودی پرس گزارش داد که بیشوی شریف ناجی نصیف در ریاض اعدام شد. این کشور شاهی برای تطبیق احکام اعدام همواره مورد انتقاد قرار می‌گیرد. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند تطبیق مجازات مرگ تلاش عربستان برای به نمایش گذاشتن آجندای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی این کشور را تضعیف می‌کند. این خبرگزاری در مورد نوعیت این اعدام معلومات نداده، اما عربستان سعودی در گذشته سربریدن را در زمان تطبیق مجازات به مرگ به کار برده است. ایالات متحده آمریکا تا زمان نشر این گزارش در این خصوص ابراز نظر نکرده است. اما پیش از این ویدانت پاتیل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که ما در مورد این گزارش ها آگاهی داریم و وضعیت را نظارت می کنیم، اما معلومات مشخصی در این خصوص نداریم. در حالی که گروه های نجات و امدادگران در جستجوی اجساد بیشتر در بین ویرانه های سوخته در جزیره ماوی در ایالت هوایی هستند، قربانیان مرگبارترین آتش سوزی در ایالات متحده آمریکا در بیش از یک قرن گذشته به 111 تن رسیده است. دلیل آتش سوزی یک هفته پیش در ایالت هوایی تحت بررسی قرار دارد و مقامات به دنبال دلیل آن هستند که چرا سیستم هشدار اضطراری ایالتی نتوانسته باشندگان محل را برای فرار هشدار دهد. رئیس اداره مدیریت اضطراری ماوی از بصدا در نیامدن زنگ‌های خطر دفاع کرده، گفته است که صدای آنها باعث وحشت و تلفات بیشتر می‌شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. قبل هرس ماوین ریاست جمهوری ایالات متحده از یک سالگی قانون کاهش تورم پولی با تعهد اداره ریاست جمهوری بایدن برای کاهش بحران اقلیمی یاد بود به عمل آورد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از همکارم خدیجه هما علی کوزر می‌شنوید.
کاملا هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده از یک سالگی قانون کاهش تورم پولی، یکی از قوانین مهم اداره ریاست جمهوری بایدن که استفاده از انرژی پاک و قابل تجدید را انکشاف می دهد، در شرکت ساختمانی مکنستیری در شهر سیاتل ایالت واشنگتن تبدیل به عمل آورد. سفر او به این ایالت با موج شدید گرما در قسمت‌های غرب ایالات متحده همزمان بود.
هر روز در سراسر جهان تأثیرات بحران آب و هوا شدید و واضح است. ما آن را در سراسر جهان به طور زنده و عملی می‌بینیم. بخش‌هایی از کشور ما را خشکسالی آسیب رسانیده، بخش‌هایی هم توسط سیلاب‌ها و طوفان‌ها متضرر شده. البته همه ما برای مردم ماوی ایالت هاوایی دعا می‌کنیم.
مقامات حکومت بایدن به جای اعلان حالت اضطراری، تغییرات اقلیمی بر ضرورت افزایش راه حل‌های انرژی پاک تاکید نمودند. کاملا هریس یادآوری کرد که حکومت ایالات متحده به حدود $1 تریلیون برای تقویت اقتصاد انرژی پاک در آمریکا متحد است.
ما با این سرمایه‌گذاری‌ها در حال ایجاد میلیون‌ها شغل با درآمد خوب در زمینه انرژی پاک هستیم. ما در حال حاضر با سازی تولیدات در امریکا هستیم. ما در حال تحول نوآوری ها در امریکا هستیم، آنچه که این ایالت با آن شهرت دارد.
ایالت واشنگتن با سند تکنولوژی و فضایی خود مشوق ها و ابتکارات قانون کاهش تورم را با توسعه تاسیسات تولید بطری ها برای موترهای برقی و حمایه شرکت های نوپا که در بخش تولید مواد سوخت پایدار برای تیارات کار میکنند، به طور درست آن عملی کرده است.
قانون کاهش تورم بر فرصت‌های ابتکاری در بخش تولید انرژی پاک در ایالات متحده بسیار تمرکز کرده است. بنابراین زمانی که مشوق برای خرید وسایل نقل برقی ساخت آمریکا وجود داشته باشد، قسمت از وظیفه ما کمک در بخش فراهم ساختن فناوری، مقیاس بندی تولیدات و طراحی یک پارچه سازی سیستم است که با آن اجازه می دهد تا سریعتر پیش برود.
انستیتوت انرژی پاک دانشگاه واشنگتن در سیاتل با بیش از 100 شرکت در حال تحقق روی نمونه سازی و آزمایش محصولات انرژی پاک با استفاده از ابزارهای خلاقانه مثل این ماشین است که با آسانی می تواند تخته های سولر قابل انعطاف را تولید کند دارد. یک سال قبل رای هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده تساوی آرا برای تصویب قانون انرژی پاک در سنای امریکا را شکست. امروز او متقاعد شده که این ابتکار به خوبی در مسیر تحقق اهداف خود که عمان کاهش انتشار گازهای مضر است قرار دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، از آنجایی که حملات روسیه بالای تاسیسات غله اوکراین در بحیره سیاه شدت یافته است، هزاران دهقان اوکراینی نمی‌دانند که چطور غلجات خود را به فروش برسانند. ماه گذشته روسیه از توافق سازمان ملل متحد و ترکیه برای مراقبت از کشتی هایی که غله اوکراین را از طریق بحیره سیاه به بیرون انتقال می‌داد خارج شد. کشورهای جهان تلاش دارند تا این توافق را احیا کنند. شرح گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم شیلا نوری مشنوید.
ویکتور تزویکین، ما حدود 4800 تن گندم حاصل برداشت، ولی پس از اینکه روسیه از قرارداد صادرات غله اوکراین بیرون شد، اوکراین نمی‌داند که حاصلات غله او کجا خواهد رفت و مزرعه او چطور از وضعیت نجات خواهد یافت. تزویک به طور معمول حدود 90% حاصلات خود را از طریق بندر جنوبی اودیسه صادر می‌کرد که اوکراین در بحران قرار گرفته است. او نمی‌داند که با حاصلات غله امسال چی کار کند و چگونه معاشات 77 کارمند خود را بپردازد.
در این وضعیت چگونه احساس کنم؟ وضعیت برای همه غم‌انگیز است. برایم بسیار دشوار است که در موردش صحبت کنم، اما حالا باید تجربه اش کنیم.
او امسال 20% در مقایسه با سال گذشته حاصلات بیشتر داشته است، اما در وضعیت جنگ و مصارف گزاف لوجستیکی و محاصرت توسط روسیه صادرات غله را برایش گران‌تر کرده است. تصویر یکی از هزاران دهقان اوکراینی است که با مشکل فروش حاصلات غله امسال روبروست. ماه گذشته روسیه از توافق ملل متحد و ترکیه برای حمایت کشتی‌های باربری غله اوکراین از طریق بحیره سیاه بیرون شد. مسکو از آن زمان به بعد حملات بالای بنادر تاسفات غله اوکراین را شدید ساخته است، در حالی که اوکراین نیز یک زیربنای غله روسیه را در سواحل بحیره سیاه هدف قرار داد که باعث بل رفتن قیم های گندم و جواری در بازار جهانی شده است. الکساندر سیوگرولو، متخصص زراعت که از کار تسویک و سایر دهقانان نظارت می کند، می گوید در صورت فایده و عدم فایده زمین به فراموشی سپرده نخواهد شد. او معتقد است که راه‌های محدودی برای صادرات غله اوکراین از طریق دریای دانوب وجود داشت، ولی با هدف قرار دادن بندرهای اوکراین در آنجا معلوم نیست که آینده این بنادر چی خواهد شد.
مشکل این است که نخست از همه برای ما و جامعه جهانی مهم است که حاصلات اوکراین در اختیار کشورها که نیاز به غله دارند قرار گیرد. ما نمیتوانیم حاصلات خود را بفروشیم به خاطر که زیربناهای بندری تا حدی از بین رفتند و مسدود شدند.
سال گذشته تزویگ نتوانست حدود 1500 تن حاصلات غله خود را بفروشد. امسال او حراس دارد که ممکن هیچ حاصلات غله فروخته نشود. تحلیلگران معتقدند که به دلیل ادامه جنگ در اوکراین دهقانان ممکن نتوانند به اندازه کافی تخم حبوبات مانند جواری و گندم را زرع کنند، به خاطر که فروش غله اوکراین الی 40% کاهش یافته است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا و نامزد کنونی پیشتاز حزب جمهوری خواه، افتخار میکند که استادگی او تنها در میان حامیان وفادارش بیشتر شده و نظرسنجی ها این را که او بر حق است را تایید میکند. اما سایر نظرسنجی ها نشان میدهد که محبوبیت آقای ترامپ کاهش یافته است در جاهایی که او باید بر سایر رقبای حزبیش و حزب دموکرات سبقت یابد. سنتیسین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مروی زمانی تقدیم شما می کنم. فنی ویلسون، سرانوال منطقه فولتن جورجیا، در جریان این هفته 4 اتهام علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور را اعلام کرد. این بار آقای ترامپ در ارتباط به اتهامات تلاش برای لغو نتایج انتخابات سال 2020 که در آن جو بایدن نامزد حزب دموکرات برنده گردید متهم اعلام شد. ترامپ در اوایل ماه آگوست در یک تجمع انتخاباتی در مونتگومری ایالت آلاباما این اتهامات را مضحک خواند و گفت که فقط حمایت او را افزایش خواهد داد.
Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment.
هر باری که آنها اتهام را ثبت می‌کنند، ما در نظرسنجی‌ها بالا می‌رویم. ما برای برنده شدن این انتخابات به یک اتهام دیگر نیاز داریم.
بر اساس یک نظرسنجی خبرگزاری اسوشیتد پرس که قبل از صدور اتهامات جورجیا به نشر رسید، 74% جمهوری‌خواهان حمایتشان را از ترامپ در انتخابات نوامبر سال 2024 بیان داشتند. اما 53% از تمام آمریکایی‌ها طی این نظرسنجی گفتند که آنها قطعاً ترامپ را حمایت نمی‌کنند و 11% دیگر می‌گویند که احتمالاً آنها در انتخابات ماه نوامبر سال 2024 از ترامپ حمایت کنند. ترامپ همچنان با اتهامات در واشنگتن، نیویورک و فلوریدا روبرو است. یک از کارشناسان به صدای آمریکا میگوید که این ممکن مسئولیت برای اکثر نامزدها باشد، اما لزوما نه برای ترامپ. آنتونیو مایکل کریس از پانتون ایالتی جورجیا در مورد میگوید:
But I would not be surprised if we see Donald Trump take advantage of this process and attempt to use it to gin up additional media coverage because in many respects.
اما من تعجب نمی کنم که دونالد ترامپ از این روند استفاده می کند و تلاش می کند تا از آن برای پوشش اضافی رسانه‌ای استفاده کند، زیرا از بسیاری جهات کمپاین ریاست جمهوری او در این مرحله در شهر فولتن جریان دارد. همچنان در جریان محاکمات در شهر واشنگتن، در نیویورک و فلوریدا.
یکی دیگر از کارشناسان به صدای آمریکا میگوید که او نگران است که اکثر رهبران جمهوری خواه نتوانستند ترامپ را محکوم کنند و به دلیل اتهاماتی که علیه آقای ترامپ به خاطر تلاش جهت لغو نتایج انتخابات سال 2020 وارد شده از او فاصله گیرند. لری سبت، دو تحلیلگر سیاسی از دانشگاه ویرجینیا، در مورد میگوید:
And if Republicans saddle the country with Donald Trump as their nominee, then anything can happen, especially because the Democrats will have an 82-year-old or an older.
اگر جمهوری خواهان کشور را با نامزدی دونالد ترامپ پیش ببرند، پس هر چیز می تواند اتفاق بیفتد، به ویژه زمانی که دموکرات ها با یک فرد 82 ساله برای یک دور دیگر به میدان بیایند. با تمام احترام به او و من امیدوارم که او تا 100 سال زنده باشد.
برخی از امریکایی ها می گویند که سن یک نگرانی هر دو نامزد پیش رو است. بایدن 80 ساله و ترامپ 77 ساله است. این در حالی است که مایک پنس، معاون سابق رئیس جمهور ترامپ، برای نامزدی حزب جمهوری خواهان رقابت می کند. او می گوید که ترامپ تلاش کرد تا او را به لغو نتایج انتخابات و حمله بر کنگره ایالات متحده آمریکا در 6 جنوری سال 2021
And then on that day, President Trump asked me to put him over the Constitution, but I chose the Constitution, and I always will.
آن روز رئیس جمهور ترامپ از من خواست تا برخلاف قانون اساسی کار کنم، اما من قانون اساسی را انتخاب کردم و همیشه این کار را خواهم کرد. من واقعا باور دارم که هر کسی که خود را بالاتر از قانون اساسی قرار می‌دهد، هرگز نباید رئیس جمهور ایالات متحده باشد.
دونالد ترامپ در تلاش به تعویق انداختن محاکمه‌هایش تا پس از انتخابات سال 2024 است، اما برخی کارشناسان می‌گویند که این کار برای دهندگان فرصت می‌دهد تا آنان بدانند که آیا او بی‌گناه است یا گناهکار. به ویژه راجع به اتهامات تلاش برای متوقف کردن انتقال مسالمت‌آمیز قدرت برای اولین بار در تاریخ آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، مقامات امنیت پاکستان از روز چهارشنبه تا اکنون بیش از 100 تن را به دلیل شرکت در خشونت های روز گذشته بر مسیحیان و آتش زدن کلیساها و خانه های مسیحیان در جلیانواله بازداشت کردند. این خشونت ها یک از بدترین رویدادهای مذهبی بین مسلمانان و مسیحیان در پاکستان بوده است و واکنش تند حکومت این کشور را نیز در پی داشته است. جزئیات بیشترین گزارش را از میرویس رحمانی میشنوید.
پلیس پاکستان شب گذشته حداقل 129 مسلمان را پس از آن بازداشت کرد که یک گروه معترضان خشمگین کلیساها و خانه های اقلیت مسیحی را در شهر شرقی جلیانواله با آتش کشید. حمله روز گذشته گروهی از مسلمانان بر مسیحیان که یکی از مخربترین حملات از نوع خود در پاکستان حساب می شود زمان شروع شد که شماری از مسلمانان محل یک خانواده مسیحی را با بی احترامی به قرآن متهم کرد. در حمله دیروز به کسی آسیب نرسید، ولی یک کلیسا آتش زده شد، 4 کلیسا قسمان تخریب شد و بیش از 20 خانه مسیحیان جلیانواله آتش زده شد.
در خانه نشسته بودیم که ناگهان شنیدیم گروهی از معترضین خشمگین آمده خانه ها را آتش می زند و به کلیساها حمله می کند. همین که از خانه خود بیرون شدیم، این گروه بر خانه ما پترول پاشیدند و آن را با آتش زدند.
خانه های ما را ببینید، کلیساهای ما را ببینید، به این سرک ها نگاه کنید. اگر کسی مرتکب اشتباه می شود، بازداشتش کنید. گناه و تقصیر ما چیست؟ چرا خانه ها و کلیساهای ما را با آتش کشیدند؟ ما عدالت می خواهیم. روابط بین ما مسلمانان و مسیحیان خوب بود، اما آنان نباید به مقدسات ما به احترامی می کردند. به همین دلیل وضعیت اکنون بسیار بد شده است.
وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا با ابراز نگرانی در پیوند به این رویداد خواستار حفظ آرامش شد و از حکومت پاکستان خواست که در مورد وقوع این رویداد تحقیقات کامل را انجام دهد.
ما از آزادی بیان مسالمت آمیز و حق آزادی دین و عقیده برای هر کس حمایت میکنیم. قسمی که قبلا هم گفته ایم، ما در مورد بروز خشونت ها با انگیزه های دینی همواره نگرانی داریم.
مقامات پاکستانی گفتند مسیحیان که شب گذشته از ترس از خانه هایشان فرار کرده بودند امروز دوباره به محل بازگشتند. مقامات محلی برای جلوگیری از خشونت های بیشتر مکاتب و دفاتر را مسدود کرده و برگزاری راهپیمایی ها را تا یک هفته دیگر ممنوع اعلام کردند. بر اساس قانون توهین به مقدسات در پاکستان، مجازات افرادی که به توهین به اسلام یا مقدسات اسلامی مجرم شناخته می شوند اعدام است. اما گروه های حامی حقوق بشر می گویند که این قانون بیشتر برای رسیدگی و حل فصل دشمنی ها و رقابت ها از سوی پاکستانی ها به کار برده می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
گزارش این بخش برنامه. یک خانواده 12 نفره افغان که یک اتاق کوچک کرایه‌ای در نزدیکی پایتخت پاکستان مانند هزاران نفر دیگر منتظر خبر پیشرفت در زمینه درخواست پناهندگیشان به ایالات متحده هستند، میگویند که پول دست داشته ایشان رو به اتمام است. شرح بیشتر رویترز را از نجیب خلیل میشنوید.
این خانواده 12 نفره که رویترز به دلایل امنیتی نام کامل آنان را مخفی نگه داشته است، سال گذشته خانه خود را فروختند و افغانستان را ترک کردند. و دلیل اینکه قبلا مقامات ایالات متحده با آنها گفته بود که به کشور سوم سفر کنند تا پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 به درخواست آنها رسیدگی شود.
وسایل خانه را فروختند، همش فروختند و من خانه را بگیره گذاشتند و پولش آوردن پاکستان و مصرف پاسپورت و ویزا و آمدن به پاکستان شد. دیگه تا فعلا هم به واسطه از اون پول و هم اینجا زندگی میکنیم و اون پول هم در حال تمام شدن است. نهایتا یک ماه دو ماه بعد شاید تمام شود.
خلیلزاد 31 ساله با مروه دختر بزرگ خانواده ازدواج کرده است. پدر مروه با عنوان نگهبان برای یک سازمان غیر دولتی امریکایی در شمال افغانستان کار میکرد. این خانواده تحت یک برنامه ویژه برای افغانهایی که برای مؤسسات ایالات متحده کار میکردند به نام برنامه P2 برای اسکان مجدد در ایالات متحده درخواست دادند.
حالا انسان ناامید میشه و اگه حالت افسردگی را به خود میگیرم دیگه، چون در اینجا ما ده ماه شد که آمدیم در اگه حالت بلا تکلیفی و به سرنوشتی قرار داریم. اگر ما احیانا اگر گرفتار میشیم و دوباره به افغانستان دیپورت میشیم، احتمال خطر جانی بلای ما بسیار زیاد است و ممکن که خیلی از اتفاقات ناگوار برای ما پیش بیاید.
اسرا یک دختر جوان این خانواده که پس از مسدود شدن مکاتب دخترانه توسط طالبان در افغانستان از تحصیل منع شد، دو سال است که به مکتب نرفته است.
من میخوام مکتب برم و ببینید دوستای ما که ببینم بسیار زیاد ناراحتی میشم. دخترها را میبینم که مکتب میرون، من بسیار زیاد رنج میبینم. دیگه این همسایه من دخترهاشون مکتب میرون، ما هم میبینم بسیار زیاد نگران میشم.
به این ترتیب مروه 18 ساله در یک آشپزخانه کوچک سبزی های جیره بندی شده را برای غذای روزمره آماده میسازد.
ما دو وقت بیک میکنیم و بعضی روزا بخی کم پخته میکنیم، کم میکنیم که یک کمی گزاره شود. دیگه یک اتاق امرو یک آشپزخانه دیگه به حد به اندازه جای ما قید است. مثلا ما افغانستان رفته نمیتونیم چون پدر میخوره نکده کشته شود. خود ما همی هر چیز بتر میخواییم که ما را انتقال بتن و به جای به مقصد خود برسیم. یه مثلا اونجا بریم درس بخوانیم، همه چیز برای ما مسائل از دهی پاکستان هیچ چیز نه درس خوانده میتر معنی کورس رفته میتنیم.
مدافعان حقوق بشر میگویند حدود 16 تا 20 هزار متقاضیان برای برنامه P2 در پاکستان منتظر هستند که اکثر آنها نمی توانند کار کنند و واجد شرایط درس و تعلیم و مراقبت های صحی نیستند. مقام های پاکستانی و دیپلماتیک در اسلام آباد می گویند که حکومت پاکستان که با بحران اقتصادی، ناامنی فزاینده و سیل های ویرانگر مواجه بوده و متضرر شده است، نسبت به تعداد افغان هایی که بنا به درخواست کشورهای غربی به پاکستان سفر کرده اند نگران است.
بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.